ساعت 5 عصر سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که حاوی اخبار و گزارش‌های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان میباشد و به همکاری تکنیکی میر احمد صافی تقدیم می‌شود، من سلطان محمد سرور همراه شما هستم. رهبران سابق جهادی 8 ثور را روز پیروزی افغانستان عنوان می کنند، اما می گویند که روند جهاد به سبب مداخلات خارجی و عدم اتحاد مجاهدین کم رنگ ساخته شد. گزارش های مفصل در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم ژکفر احمدی.
یوناما از جان دادن بیش از 530 غیر نظامی در 3 ماه اول سال روان میلادی در افغانستان خبر داده. شمار جان باختگان ناشی از ابتلا به ویروس کرونا در افغانستان به 57 رسید و 1.92 تریلیون دلار در سال 2019 در جهان در عرصه نظامی هزینه شده. سلام، خوش آمدید. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما میگوید که در 3 ماه اول سال روان میلادی بیش از 530 غیر نظامی کشته و 760 فرد ملکی دیگر زخمی شدند. بر اساس خبرنامه امروز یوناما، این افراد در جریان درگیری ها در افغانستان کشته و زخمی شدند. به گفته یوناما، کشته شده ها مشمول بیش از 150 کودک هستند. یوناما گفته است عناصر ضد حکومت مسئول 55% تلفات غیر نظامیان هستند. به گفته سازمان ملل متحد، از این میان طالبان مسئول 39% تلفات و گروه دولت اسلامی و شاخه خراسان این گروه مسئول 13% تلفاتند. یوناما گفته است نیروهای طرفدار حکومت مسئول 32% تلفات غیر نظامیان در 3 ماه اول سال 2020 هستند. بیشتر تا لحظات دیگر خواهید شنید. ارگ از نهایی شدن متن فرمان ریاست جمهوری افغانستان در مورد عفو زندانیان خبر داده. صدیق صدیقی، سخنگوی ریاست جمهوری، امروز در حساب تویتر خود نوشت که این فرمان صبح امروز در جلسه رهبری حکومت نهایی شد. به نوشته صدیقی، بر اساس این فرمان هزاران زندانی رها می شوند. ریاست جمهوری افغانستان پیش از این نیز فرمان را برای پیشگیری از گسترش ویروس کرونا صادر کرده بود که بر بنیاد آن در 2 هفته پسین به گفته ارگ هزاران زندانی از بند رها شدند. در افغانستان شمار مبتلایان به ویروس کرونا به 1703 تن و جان باختگان ناشی از ابتلا به این ویروس به 57 تن رسید. وحیدالله مایار، سخنگوی وزارت صحت، امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که در 24 ساعت گذشته 57 رویداد مثبت ثبت شده. با گفته آقای مایار، در طول 24 ساعت 7 تن جان باختند و 13 تن دیگر بهبود یافتند. او در این باره بیشتر گفت.
دو واقع فوتی در ولایت هرات، یک واقع فوتی در ولایت سرپل، یک واقع فوتی در ولایت کنر و واقع دیگه هم در ولایت قندهار داشتیم که تعداد مجموعه فوتی های ما به 57 تن رسید.
مایار هشدار داد که اگر مردم همچنان در برابر تهدید ویروس کرونا بی‌پروا باشند، آنها با روزهای بعد روبرو خواهند شد. سازمان صحی جهان سفارش کرده که برای پیشگیری از مبتلا شدن به ویروس کرونا باید در 24 ساعت دستها چند بار با صابون شسته شوند و فاصله جسمی نیز رعایت شود. موارد مثبت ویروس کرونا در جهان امروز به نزدیک 3 میلیون، شمار جان باختگان هم به حدود 206 هزار تن رسید. این همزمان است با ادامه کاهش محدودیت ها در شماری از کشورها. در این حال، در مورد آماری که از چین بیرون می آید همچنان شک وجود دارد، جایی که برای 12 روز پیهم تنها 3 موارد تازه ویروس کرونا ثبت شده و از جان باختن هیچ کسی گزارش نشده. در کشورهای غربی در حالی که محدودیت‌ها به گونه تدریجی کاهش می‌یابند تا اقتصاد به شدت صدمه دیده آنها احیا شود، نشانه‌هایی از کاهش شمار مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا دیده شده. در ایالات متحده که بیشتر از هر کشور دیگر در نتیجه همگیری ویروس کرونا آسیب دیده، ایالت‌های بیشتر آمادند تا در این هفته محدودیت‌ها را کاهش دهند. اما فشار برای بازگشایی اقتصاد در حال است که کارشناسان امور صحی همچنان هشدار می‌دهند که هنوز آزمایش تشخیصی بسیار کم است. 1.92 تریلیون دلار در سال 2019 در جهان در عرصه نظامی هزینه شده که بزرگترین افزایش در یک دهه در این بخش را نشان می دهد. انستیتیوت بین المللی پژوهش صلح استکهلم امروز دوشنبه گفت که 62% این پول را 5 کشور یعنی ایالات متحده، چین، هند، روسیه و عربستان سعودی مصرف کردند. در کل هزینه های نظامی در جهان در سال 2019 در مقایسه با 2018 3.6% افزایش یافته که از سال 2010 به این سو بزرگترین افزایش در مصارف نظامی سالانه در جهان را نشان می دهد. هزینه های نظامی ایالات متحده 5.3% افزایش یافته و به 732 میلیارد دلار رسیده که 38% مصارف نظامی جهان را تشکیل می دهد. و نیروهای هوایی سوریه چند راکت مشکوک اسرائیل را در نزدیکی دمشق پایتخت سوریه ردیابی کردند. این را خبرگزاری دولتی سانا امروز گزارش داد، اما گفته نشده که آیا این راکت ها به اهداف برخورد کردند و تلفات در پی داشته یا نه. بر اساس گزارش سانا، تهاجم اسرائیل از طریق حریم هوایی لبنان صورت گرفت و نیروهای دفاعی سوریه شماری از راکت ها را پیش از این که به اهداف برسند سرنگون کردند. پایان خبرها.
پنج و هفت دقیقه اثر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. رهبران سابق جهادی 8 ثور را روز پیروزی افغانستان عنوان می کنند، اما می گویند که روند جهاد به سبب مداخلات خارجی و عدم اتحاد مجاهدین کم رنگ ساخته شد.
8 ثور یک روز تاریخی و پیروزی حق بر باطل و پیروزی شمشیر، خون بر شمشیر است. بدون شک یک ملت با برهنه و فقیر قیام کرد و ایستادگی کرد.
ملل متحد می گوید صدها فرد ملکی در ماهای اخیر در افغانستان کشته و زخمی شدند.
از تمامی طرفین جنگ می خواهیم که با توجه به آمار بلند تلفات افراد ملکی، با درخواست ما و سایر نهادهای حقوق بشری، باید در قسمت اعلان آتش بس پاسخ مثبت بدن. ما این مورد را بارها مطرح کردیم و امیدوار هستیم که طرفین جنگ به این خواست احترام بگذارند و جواب مثبت بدن تا ما در آینده شاهد کاهش خشونت ها و کاهش تلفات افراد ملکی باشد.
ادارات محلی در 2 ولسوالی مرزی جوزجان پس از 2 سال حاکمیت طالبان دوباره به فعالیت آغاز کردند.
پس از در حدود 2 سال ریاضت ولسوالی خمام رسیدیم، دیدیم که از اثر جنگ ها، از اثر موجودیت طالبان در محل مرزیار تشویشون نگران بدن.
و در رویدادهای جهان میشنویم که مقامات چین میگویند شفاخانه های ووهان که این شهر منبع انتشار وبای کرونا در جهان پنداشته می شود اکنون از افراد مبتلا به این ویروس خالی شدند. مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام خاص رادیو آزادی برای اطفال و پروگرام از میدان ورزش را فراموش نکنید. با ما باشید. روز 8 ثور چه پیامدهای برای افغانستان به دنبال داشته است؟ شمار از رهبران سابق جهادی افغانستان 8 ثور را روز پیروزی این کشور عنوان می کنند. محمد اسماعیل خان یکی از این چهره‌ها که در آن زمان رهبر حزب جمعیت اسلامی در غرب افغانستان بود میگوید که نیروهای اتحاد جماهیر شوروی سابق در این روز در افغانستان از سوی مجاهدین شکست خوردند و این کشور استقلال خود را به دست آورد. در همین حال حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان نیز در حساب توییترش نوشته که جهاد افغانستان حماسه افتخار آفرین مردم این کشور است و در نتیجه همین ایستادگی اتحاد جماهیر سابق شوروی فرو پاشید. نظیفه محبوبی با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
امروز برابر است به 8 ثور. 28 سال پیش از امروز مجاهدین، نیروهای اتحاد جماهیر شوروی سابق و حکومت حامی آن نیروها را در افغانستان پس از 14 سال جنگ شکست دادند. اکنون شمار از رهبران پیشین جهادی بدین باورند که این روز یعنی 8 ثور روز پیروزی و پسگیری استقلال افغانستان بوده است. محمد اسماعیل خان که در آن زمان رهبر حزب جمعیت اسلامی در غرب افغانستان بود درباره رویداد 8 ثور چنین میگوید:
در تاریخ افغانستان این بزرگترین تحولی بود که یک کشور بسیار کوچک و مظلوم در برابر ابرقدرت با اثر مقاومت و عنایت پروردگار یک پیروزی دست یافت و استقلال خود دوباره به دست آورد.
محمد اسماعیل خان میگوید حکومت کنونی و سیاسیون باید از روزهای بد که این کشور گواه بوده است درس عبرت بیاموزند و نگذارند که بحرانهای سیاسی از این گسترده شود. نیروهای مجاهدین 28 سال پیش با شکست دادن نیروهای اتحاد شوروی سابق وارد کابل شدند، اما پس از این پیروزی و سقوط حکومت دکتر نجیب رئیس جمهور پیشین افغانستان جنگ‌های داخلی در این کشور آغاز شد که ویرانی و تلفات زیادی بر جا گذاشت. پس از پیروزی مجاهدین در 8 ثور سال 1371 هجری خورشیدی، صبغت الله مجددی برای 2 ماه به حیث رئیس جمهور دولت اسلامی برگزیده شد و پس از آن برهان الدین ربانی قدرت را به دست خودش گرفت. اما ادامه حکومت آقای ربانی با مخالفت‌های برخی چهره‌های جهادی به ویژه گلبدین حکمتیار همراه شد. در این میان حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان در حساب توییتر خود نوشته است که جهاد افغانستان حماسه افتخار آفرین این کشور است که در نتیجه آن اتحاد جماهیر شوروی سابق فرو پاشید. آقای محب افزوده که این درس عبرت هیچگاه نباید فراموش شود که این پیروزی از سوی مردم در جریان جنگ‌های داخلی و پس از آن به دست آمده است. اما با این همه دیدگاه‌های دیگری هم در مورد رویداد 8 ثور مطرح می‌شوند. لال محمد لال رئیس سازمان حقوق بشر افغانستان میگوید یکی از فیصله های نشست بن این بود که پروسه عدالت انتقالی در افغانستان عملی شود، اما به گفته آقای لال شمار از چهره های جهادی در حکومت کنونی حضور دارند که عاملان کشتار غیر نظامیان بودند.
براستی در 8 ثور آنچه به دست آمد خلاف انتظار و آرزوهای مردم افغانستان بوده است. به صدها هزار تن مردم ما را از دست دادیم، دارایی های خود را از دست دادیم و تمام نظام خود را از دست دادیم. یکی از فیصله های نشست بن عدالت انتقالی بود، چیزی که شکار مصلحت های حکومت آن زمان شد و از این رو پروسه عدالت در این کشور عملی نشد.
هرچند از پیروزی مجاهدین افغانستان در برابر جماهیر شوروی سابق 28 سال می‌گذرد، اما هنوز این کشور به آرامش نرسیده است و جنگ در آن همچنان ادامه دارد، پدیده‌ای که چالش‌های فراوانی را گریبانگیر مردمان این کشور کرده است. شمار از چهره‌های پیشین جهادی علت آغاز و ادامه جنگ در افغانستان را کودتای 7 ثور در این کشور می‌خوانند.
در گزارش همکارم شنیدید که رهبران سابق جهادی 8 ثور را روز استرداد استقلال افغانستان عنوان می کنند. عطا محمد نور قماندان جهادی سابق و رئیس اجرایی جمعیت اسلامی افغانستان می گوید که هرچند 8 ثور روز پیروزی افغانستان بوده، اما به علت برخی مداخله ها و عدم اتحاد مجاهدین این روند ملی بدنام شد. آقای نور میگوید جنگ های داخلی کنونی در افغانستان بدتر از آن زمان است و مشروعیت ندارد. همکارم فیروزه عزیزی خبرنگار رادیو آزادی با آقای نور گفتگو کرده و در آغاز از وی در پیوند به رویداد 8 ثور پرسیده است.
8 ثور یک روز تاریخی و پیروزی حق بر باطل و پیروزی شمشیر خون بر شمشیر است. بدون شک یک ملت برهنه و فقیر قیام کرد و ایستادگی کرد در برابر تجاوز و هجوم یک ابرقدرت روز که ابرقدرت غرب و تمام غرب از دستش یک شب خواب آرام هم نداشت. ایستادگی این ملت سفیر پابرهنه ستودنی هست و بالاخره بعد از 9 سال حضور شوروی وقت و دادن 1.5 میلیون شهید و صدها هزار معلول و میلیون ها انسان مهاجر پیروزی را برمغان آوردن. ولی با تأسف این روز با افتخار و این روزی که یک نقطه عطف تاریخی برای ملت عزیز ما و تاریخ کشور غنی ما هست، با تأسف که جنگ های داخلی، دستان بیرونی، بسترازی استخبارات همسایه ها و کشورهای منطقه سبب شد تا مجاهدین تا حد بدنام بکنن.
شما اگر برام بگوین که فرق بین تاریخ 7 ثور و 8 ثور در چیست؟
7 ثور روزی سیاه در تاریخ افغانستان است که کودتا آغاز شد و رژیمی دست نشانده به همکاری و حمایت شوروی به میان آمد و خونروزی در افغانستان از امون تاریخ آغاز نشد و تمام مردم افغانستان، شخصت های دانشمند و روشنفکر، انسان های بارسوخ، بزرگای قوم، علمای دین، حتی معلم های مکتب و شاگردای مدرسه جوخه جوخه به کشته شدن، زیردار بوده شدن یا زنده به گور شدن و یک وحشتی را ایجاد کردن. اما 8 ثور سمره خونبیزی یک ملت پا برهنه افغان، ملت عزیز سربلند افغان و مردم سربلند با غرور ماست که با دادن 1.5 میلیون قربانی در برابر یک ابر قدرت پیروز شدن و کشور خود از هجوم نجات دادن، از تجاوز و اشغال یک ابر قدرت تا بدندان مستن نجات دادن.
اگر یک سوال در مورد عدالت انتقالی بپرسم، زمانی که جهاد بود و بیشتر مردم قربانی دادن، افراد ملکی و هنوز هم کسایی که عامل اینجورین مسائل بوده از مردم پوزش نخواستن یا از مردم معذرت نخواستن، در مورد از اونا شما چی میگین؟ یعنی در کل نظرتان در مورد عدالت انتقالی چی است؟
عدالت انتقالی اگر عقده‌مندانه نبوده باشه، جنبه های سیاسی نداشته باشه و در برابر یک کیف و یک جریان و یک حرکت ملی گذشته او دمندانه دوسیه سازی نشده باشه، ما طرفداری هستم هر کسی که جنایت کرده، جنایتکار کسی که جنایت کرده جنایتکار است، جنایتکار مورد بازپاس قرار بگیرد، کسی که ناحق مردم و ملت ما را کشتن باید مورد سوال قرار بگیرند.
عطا محمد نور، رئیس اجرایی جمعیت اسلامی و قماندان سابق جهادی، درباره 8 ثور و پیامدهای آن ابراز نظر کرد.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
یوناما، دفتر ملل متحد در کابل، می‌گوید که در 3 ماه اول سال میلادی جاری 530 نفر اکثر ملکی در افغانستان کشته و 760 تن دیگر زخمی شدند. در این میان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با ابراز نگرانی از اطراف درگیر جنگ می‌خواهد که به آتش بس تن دهند. حکومت درباره این گزارش هنوز چیزی نگفتند. فرشته ندا با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما میگوید در 3 ماه نخست سال جاری میلادی در میان افراد ملکی کشته شده 150 کودک هم شاملند. یونما در یک اعلامیه که روز دوشنبه نشر کرد گفته است در جریان این 3 ماه در افغانستان 530 غیر نظامی کشته و 760 تن دیگر زخمی شدند. در این حال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از رقم بلند تلفات افراد ملکی ابراز نگرانی کرده و از طرفهای درگیر جنگ در افغانستان می خواهد تا آتش بس کنند. ذبیح الله فرهنگ، رئیس نشرات و ارتباطات این کمیسیون، روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت
از تمامی طرفین جنگ می خواهیم که با توجه به آمار بلند تلفات افراد ملکی با درخواست ما و سایر نهادهای حقوق بشری باید در قسمت اعلان آتش بس پاسخ مثبت بدهند. ما این مورد را بارها مطرح کردیم، امیدوار هستیم که طرفین جنگ به این خواست احترام بگذارن و جواب مثبت بدن تا ما در آینده شاهد کاهش خشونت ها و کاهش تلفات افراد ملکی باشیم.
در این گزارش یونما عناصر ضد حکومت مسئول 55% تلفات غیر نظامیان دانسته شدند. بر بنیاد این اعلامیه طالبان مسئول 39% تلفات و گروه دولت اسلامی یا داعش شاخه خراسان مسئول 13% تلفاتند. یونما گفته است که نیروهای طرفدار حکومت مسئول 32% تلفات غیر نظامیان در 3 ماه اول سال جاری میلادی بودند. وزارت دفاع افغانستان به رادیو آزادی گفت که شورای امنیت در این مورد ابراز نظر میکند، اما شورای امنیت ملی افغانستان با تماس‌های مکرر ما پاسخ نداد و هم تا اکنون تبصره نکرده است. اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی گروه طالبان، با فرستادن پیام به رادیو آزادی این گزارش یونما را رد کرده است. با باور آقای مجاهد، یونما در این گزارش در مورد تلفات افراد ملکی از سوی نیروهای امنیتی افغانستان و نیروهای خارجی چیزی نگفته است. از سوی هم عزیز احمد تسل، یک فعال حقوق بشری، میگوید افزایش تلفات افراد ملکی در 3 ماه گذشته قابل نگرانی است.
متاسفانه تلفات افراد ملکی باز هم بسیار زیاد بودند. در 3 ماه اول نگرانی بزرگ را به بار میارند. این مورد تلفات افراد ملکی به جایزی که کم شود روز به روز افزوده می شود. از هر طرف، هم از طرف گروه های مخالف و هم از طرف ارگان های امنیتی متاسفانه در 3 ماه گذشته هم تلفات داشتند.
این در حال است که در کنار دیگر نهادهای بین‌المللی، سازمان کنفرانس اسلامی نیز از گروه طالبان و حکومت افغانستان خواسته در جریان ماه مبارک رمضان آتش بس کنند. پیش از آن محمد اشرف غنی، رئیس جمهور کشور، وزیر دفاع آمریکا و سازمان ناتو هم از طالبان خواسته بودند تا جنگ را کاهش دهند و یا هم آتش بس کنند. گزارش یونما در حالی نشر شده که آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، چند هفته قبل خواستار برقراری آتش بس در سرتاسر جهان شده و گفته بود که باید تمامی تلاش ها روی مبارزه علیه ویروس کرونا متمرکز شود.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادارات محلی در 2 ولسوالی مرزی جوزجان پس از 2 سال حاکمیت طالبان دوباره به فعالیت آغاز کردند. ولسوالی های قرقین و خماب در سرحد ترکمنستان اخیراً به تصرف نیروهای امنیتی درآمد و مسئولان اداری این 2 ولسوالی به کار خود برگشتند. این مسئولان میگویند در مدتی که طالبان بر این مناطق حاکمیت داشتند، ساختمان های دولتی و شمار از مکتب ها را تخریب کرده اند. عالم رحمانیار از منطقه گزارش میدهد.
ولسوالی خماب که در فاصله 180 کیلومتری شمال شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان 2 سال تحت کنترل گروه طالبان بود، در این مدت مسئولان محلی امور اداری این ولسوالی ها را از دور پیش می بردند. با این تحول انجینیر احمد ولسوال خماب توانست که به محل کارش باز گردد. او برادی وازادی گفت
بعد از دو سال غیابت به ولسوالی خماب رسیدیم، دیدیم که از اثر جنگ ها، از اثر موجودیت طالبان در محل مرمتشار تشویش و نگران بودن. قراری که وقتی که ما رسیدیم یا خوشحال بودن، اما خواهان ازیه بودن که در ازیه یک مقدار کمک بود بگیرم.
به گفته ولسوال خماب، گروه طالبان همه ساختمان های دولتی این ولسوالی را ویران کرده که نیاز به بازسازی دارد.
بر الله ویدیم تأمین از تمام ادارات دولتی ما تعمیر ندارن، باید تعمیر
در ازیاد نار شود. حاجی جمع، یکی از سران قومی خماب، میگوید نیاز جدی مردم در حال حاضر بازسازی راه ها، ساختن شفاخانه ها و بازسازی شبکه برق است.
ما مردم یک دولت خواهش داریم. اینجا جنگ زیاد بود، دخانه مردم ویران بود، بازم بعضی قسمت ها جای در گرفت. باز ما مردم سرک نداریم برادر، برق نداریم. ما مردم در همسایت ترکمنستان برقش نزدیک است، در سرحد رسیده برقش با شفاخانه یا کلینیک از ما مدم نداریم. در اینجا یک نفر مریض شود، دخالتش بسیار مشکل است، در مرکز رسانده نمیتانیم.
عبدالقادر مالیه، سرپرست ولایت جوزجان، در پاسخ به این درخواست ها برادی واسادی گفت:
بعد از تفصیل ولسوالی خماب، ولسوالی قرقنه خودم و طالبا علاقه درخته، ولسوالی قرقنه و خماب بردیش پاکسادی شد. ولسوالی خماب تا دیروز همینجا بود، دیروز او را روان کردیم به ولسوالی خماب. به ولسوالی خماب رسید، تعمیر ولسوالی خماب بود، او را مطالبه تخریب کرده بود. انشالله بعد از کوشش میکنم انشالله یک تعمیر به ولسوالی خماب بسازیم بخیر.
شماری از مردم خماب و قرقین میگویند اگر حکومت مرکزی به تقاضای آنها لبیک گوید، هیچگاهی به طالبان اجازه نخواهند داد که دوباره وارد خماب شوند. نیروهای امنیتی یک هفته پیش ولسوالی های خماب و قرقین را از کنترل گروه طالبان خارج کردند.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
مقامات چین میگویند شفاخانه های شهر ووهان حال از افراد مبتلا به ویروس کرونا خالی شدند. حدود 4 ماه پیش ویروس کرونا از شهر ووهان، مرکز ایالت اوبی، انتشار یافت. آمار رسمی نشان میدهد که بیش از 46400 تن در ووهان به ویروس کرونا مبتلا شده بودند و حدود 3870 نفر جان باختند. اما منتقدان بین المللی به این ادعای مقامات چین که گویا شهر ووهان دیگر عاری از این بیماری است، به دیدگاه شک می نگرند. زرغونه منگل با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
شفاخانه های شهر ووهان چین، جایی که ویروس کرونا از آن سرچشمه گرفت، حال به طور مکمل عاری از افراد مبتلا به این ویروسند. این موضوع را یک مقام صحی چین دیروز ابراز داشت. گمان می رود ویروس کرونا از یک بازار تر یا بازار غذاهای بری در شهر ووهان در ماه دسامبر سال گذشته سرچشمه گرفته و به زودی به نقاط مختلف جهان گسترش یافت. بر اساس ارقام راه شده پوانتون جان هاپکینز امریکا، این ویروس و بیماری ناشی از آن که کووید 19 نامیده می شود، تا امروز بیش از 2,973,000 تن را در سراسر جهان مصاب ساخته و حداقل 206,500 تن قربانی گرفته است. می فینگ، سخنگوی کمیسیون ملی صحت چین، دیروز گفت تازه ترین خبر این است که رقم افراد تازه مصاب شده به کرونا در ووهان صفر است و این به سبب خدمات شایسته و زحمات کارمندان صحی در ووهان و دیگر نقاط چین می باشد. بیش از 46,400 تن در ووهان مصاب به ویروس کرونا شده بودند که 56% تمام مصاب شدگان به این ویروس در چین را تشکیل می دادند و 3,870 تن در ووهان از اثر کووید 19 جان دادند که 84% همه قربانیان کرونا در چین بود. ووهان و ایالت اوبی که شهر ووهان در آن واقع است، در پایان ماه جنوری قرنطین شده، فعالیت ها کاملا متوقف گردیده، راه ها مسدود، سیستم زمینی و هوایی ترافیک متوقف و مردم برای بیش از 2 ماه خانه نشین شدند. باشندگان این شهر هنوز هم به طور منظم معاینه می شوند. توجه چین بعداً به ولایت شمال شرقی هیلون جیانگ معطوف شد، جایی که در سرحد با روسیه قرار دارد و بر اساس گزارش ها شاهد ورود شمار زیاد از افراد مصاب به کرونا از خارج از چین بود. مقامات صحی چین به روز شنبه از 11 قضیه جدید مثبت کرونا در سراسر این کشور خبر دادند که این رقم یک قضیه کمتر از روز جمعه بود. با وجود آن که مقامات چینایی در چند هفته گذشته از نتایج مثبت تلاش‌هایشان در مبارزه بر ضد کرونا، کاهش جدی در شمار مبتلایان و برگشت به زندگی عادی در ووهان خبر می‌دهند، منتقدین غربی به این ادعاها با دیده شک می‌نگرند.
پیام‌ها و نظریات شما.
ولایت بدخشان، ولسوالی راغستان،
قیده استاداب کشلاق غجان. من از زمین نرخواه و زمین سزای همین روزی نیستیم. روز از طریق روغن است یا مواد خلاقه است. شکایت داریم که به حد قیمت رسی از شرکت ها رو تقریبا و پنج افغانی رسی در و یک شرکت هم 500-600 افغانی 650 افغانی رسی یک قطع روغن یک زیر در کدو 12 سال شده امروز یک بودیار دیم که به شایک کم پنج پرسک و تا 18 سال رفیه شده بلیاج خراب نیستی پنج سک به نام قرنطین از مرض کرونا هیچ جهت نیست در افغانستان که شیوات مردم کم نیست که مطار روز در روز بالاش رفته شدن. با سلام علیکم و خدا حافظ.
این سال گذشته در انتخابات پارلمانی ما اشتراک کرده بودیم و تقریبا 3000 چند نفریان مانده همیتون تا بالا همه کمیسیون انتخابات برای ما همو پیسه و همو خوزمه را نپرداختن و تقریبا 72 ساعت یا 48 ساعت ما کار کردیم و 24 ساعت و حتمی و ضروری بودن و چند دفعه مراجعه کردیم و میگه امروز است و فرداستن و صبح استن و اینمی یک مشکل به گوش مسئولینش از طریق رادیو که بسیار یک خیرخواه رادیو بسیار زیاد تشکر زیاد زحمت میکشین و خانه تان آباد دمی شرایط نمی بم پیسه و یک گپا و قرنطین یک کمی مثلا ضرورت هم استن و کمی چی که بسیار زیاد دیگه اون شرایط می بینین و سود از کابل گپ میزنیم و دیگه تشکر همه فقط یک گپ ما بودن. سلام علیکم.
پیام شما نظر شماست.
شنوندگان عزیز، ساعت استودیو 5:30 عصر نشان می‌دهد. به ترتیب می‌رسیم به نیمه دوم برنامه. قبل از آغاز مطالب دیگر توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم ژکفر احمدی.
دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما میگوید که در 3 ماه اول سال روان میلادی بیش از 530 غیر نظامی کشته و 760 فرد ملکی دیگر زخمی شدند. ارگ از نهایی شدن متن فرمان ریاست جمهوری در مورد عفو زندانیان خبر داده. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری امروز در حساب تویتر خود نوشت که بر اساس این فرمان هزاران زندانی رها خواهند شد. شمار مبتلایان به ویروس کرونا در افغانستان به بیش از 1700 تن و جان باختگان ناشی از ابتلا به این ویروس به 57 تن رسید. در جهان موارد مثبت ویروس کرونا امروز به نزدیک 3 میلیون و شمار جان باختگانش هم به حدود 260,000 نفر رسید. 1.92 تریلیون دلار در سال گذشته میلادی در جهان در عرصه نظامی هزینه شده که بزرگترین افزایش در یک دهه در این بخش را نشان می‌دهد. انستیتیوت بین المللی پژوهش صلح استاکهلم امروز گفت که 62% این پول را 5 کشور، ایالات متحده، چین، هند، روسیه و عربستان سعودی مصرف کردند. و نیروهای هوایی سوریه چند راکت مشکوک اسرائیل را در نزدیکی دمشق ردیابی کردند. خبرگزاری دولتی سانا در این مورد گزارش را پخش کرده اما نگفته که آیا این راکت ها به اهداف برخورد کردند و تلفات در پی داشته یا نه.
انستیتوت بین‌المللی تحقیقات صلح استکهلم میگوید هزینه های نظامی در سال 2019 میلادی به 1,917,000,000 دلار رسیده است. این بزرگترین افزایش در مصارف سالانه نظامی در یک دهه گذشته به حساب می رود. مقیم نایب گزارش می دهد.
بر اساس معلومات تازه انستیتوت بین‌المللی تحقیقات صلح استاکهلم، هزینه های نظامی در جهان در سال 2019 میلادی به نزدیک به 1.92 تریلیون دلار افزایش یافت. هزینه های نظامی سال 2019 تنها نسبت به سال 2018 میلادی 6.3% افزایش را نشان می دهد. این بزرگترین رشد سالانه بعد از سال 2010 میلادی است. ایالات متحده، چین، هند، روسیه و عربستان سعودی از جمله 5 کشور دارای هزینه های بلند نظامی در سال 2019 میلادی هستند. انستیتوت تحقیقات بین‌المللی صلح استاکهلم میگوید این اولین باری است که 2 کشور آسیایی در میان کشورهای دارای مخارج بلند نظامی هستند. نانتیان یکی از تحقیق کنندگان این انستیتوت میگوید مخارج در سال 2019 نسبت به سال 2010 7.2% بلندتر است. او گفت این پس از بحران مالی سال 2008 میلادی بلندترین سطح مصارف نظامی را نشان میدهد. دکتر تیان افزود این احتمال دارد که اوج مصارف و هزینه ها باشد. در ادامه گزارش می‌خوانیم که هزینه نظامی ایالات متحده در سال 2019 به 732 میلیارد دلار رسید. پیتر دیویزمن، پژوهشگر ارشد انستیتوت بین‌المللی تحقیقات صلح استاکهلم می‌گوید افزایش مصارف تازه نظامی آمریکا به خاطر رقابت‌های قدرت‌های بزرگ جهانی است. گزارش پس از ایالات متحده، چین و هند را دومین و سیومین کشور با بیشترین سطح هزینه نظامی در سال 2019 قرار داده. بر اساس آمار ارائه شده، مصارف نظامی چین در سال 2019 261 میلیارد دلار و از هند هم بیش از 71 میلیارد دلار بوده است. ویزمن یکی از مهمترین عوامل افزایش هزینه نظامی این کشورها را تنش‌ها و رقابت هند با پاکستان و چین می‌خواند. در کنار چین و هند، ژاپن و کره جنوبی در آسیا مصارف نظامی بلند دارند. در اروپا رشد هزینه نظامی جرمنی تا حدود می‌تواند با درک افزایش تهدید روسیه توجیه شود. روسیه چهارمین کشور جهان با مصارف بلند نظامی گزارش شده. در حالی که مصارف نظامی فرانسه و بریتانیا در حال خود باقی است، جرمنی بزرگترین مصرف کننده نظامی در اروپا به شمار می رود. در گزارش انستیتوت بین‌المللی صلح استاکهلم، جنگ و نزاع در کشورهای آفریقایی علت افزایش مصارف نظامی خوانده شده.
با گزارش افزایش مصارف نظامی در جهان، دوستان عزیز، می رسیم به پروگرام خاص رادیو آزادی برای اطفال که به تعقیب آن پروگرام از میدان ورزش نشر می شود.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. در برنامه این هفته حقوق طفل در مورد محافظت از دندان ها در دوران کودکی حرف می زنیم. چرا کودکان دندان درد می شوند و علت خرابی دندان ها در کودکان چیست؟ برای محافظت از دندان ها در ایام کودکی چه باید کرد؟ در آغاز برنامه گزارش را تهیه کرده ایم که تقدیم می شود و بعد از آن صحبت مفصل داریم با دکتر محمد رشاد آرام، عضو بهبود خدمات شفاخانه‌ای ریاست طب وقایوی وزارت صحت عامه. اما قبل از آن با هم گزارش اول برنامه را می‌شنویم که رویا مدومی تقدیم می‌کند.
مراقبت از دندان‌ها در دوران کودکی یکی از مسئولیت‌های والدین است که اطفالشان را تشویق نمایند تا در این قسمت توجه جدی داشته باشند. آزیتا فارغ صنف 12 که در دوران کودکی از دندان‌هایش به درستی مراقبت نکرده است می‌گوید که به علت خرابی دندان‌هایش نزد دکتر دندان رفته است و دندان‌هایش را تداوی کرده است.
مثلا سالم تقریبا 21 سال است. ما اول متوجه شدیم که دندان چقدر با اهمیت و با ارزش است، به خاطر که ما دندانم ما از کودکی تا اول نتونستم درست احتیاط کنم. ما شیرنی باب خوردیم، چیزای سخت با دندان میده کردیم، اما الان ما 3 یا 4 دندان ما است که پوسیدگی و سیاهی پیدا کرده. وقتی که من از دکتر رفتم، دکترها بر ما توصیه کردن که دندانای تو قابل پاکاری است، برمکاری کردن که بسیار زیاد بر ما سخت گذشت، برمکاری کردن و پاکاری کردن. بالاخره ما فهمیدم که باید دندانای خودم هر روز برس کنم، دفزلسهش نگهداریش کنم، چیزای سخت با او میده نکنم تا که بتانم دندانای سالم داشته باشم. و بعد از این کوشش میکنم که مو توصیه دکترها را در گوش بگیرم و همی دفزلسه دندان خودم مراعات کنم و همچنان به مادرها و دیگرها پیام می است که لطفا همی اطفالتان را تشویق کنین که از کودکی عادتشان بتین که بتانن دندانای خود برس کنن و شستشو کنن تا که به مثل ما به تکالیف دندان مواجه نشن.
صدف متعلم صنف 8 یکی از مکاتب از خاطره تلخی یاد می کند که با دندانهایش خسته زردالو شکستانده است.
مادر ما همیشه مرد توصیه میکرد که همی بادندان خود چیز سخت میده نکه و من چی کردم یک روز خسته زردرور بادندان خود میده کردم اون روز برای من مشکل پیدا نشد و بس باش بود که دندان ما درد گرفت و من با مادرم پیش دکتر رفتم. وقتی که دکتر دندان ما رو دید گفت دندان تو التهابی شده و باید دوباره بازسازی شده و به من تجربه شد که دوباره همی بادندان خود چی رو خسته زردرور و یا همون چیزای سخت میده نکنم چون باعث پوسیدگی دندان میشود.
اما ساغر یکی دیگر از شاگردان مکاتب می گوید که از دوران کودکی به تشویق والدینش از دندانهایش به درستی مراقبت نموده است و هیچگاه با پوسیدگی و درد دندان روبرو نشده است.
من سن عبدالساله که من از سن 5 سالگی که پدرم و مادرم مرا متوجه ساختن که من باید از دندانهای من برس کنم و من باید از افزلسهی دندانهای من بگیرم و با دندانهای باید از چیزهای سخت میده نکنم و همی که باید از شینیبا وقت میخوریم باید از باش آب و یا چای بخوریم چون دندانهای ما باید از پوسیدگی پیدا نکنه. وقتی که خواب میکنیم دندانهای خود برس کنیم و صبحانه وقتی که میخیزیم باید از دندانهای ما برس کنیم چون همی افزلسه سه دندان هاست که دندان های مسالم میمانه و ما میتونیم از او به درستی استفاده کنیم.
بنفشه که مادر چند طفل است میگوید مادران و پدران باید در قسمت مراقبت از دندان های کودکانشان جدی باشند و نگذارند اطفالشان از درد دندان در آینده رنج ببرند.
من یک مادر هستم ما در وقتش مرا مادرم کوشش نکرده نگفته که تو دندان های تا برس کو که یا شو که وقت خوابت برس کو صبح کی بعد از نانت برس کو. حالا من یک مادر هستم، من 4 تا دندانم پوسیدگی داره. حالا من نمیخوام که اولادم به مثل ما شوه، من میخوام که شو که تشویقشان میکنم که شب وقت خواب دندانای خود را برس کنن، صبح کی بعد از نان دندانای خود را برس کنن تا دندانایش خوبش باشه، شیروار سفید باشه.
اگر دندانهای کودکانتان سیاهی پیدا کرده است و دندانش درد میکند، او را نزد دکتر دندان ببرید تا دندانهایش از سوی دکتر دیده شده و به توصیه های دکتر دندان توجه داشته باشید. مراقبت از دندانهای کودکان و رفتن پیش دکتر دندان راه مؤثر برای پیشگیری از مشکلات دندانها در نزد کودکان در آینده است.
چرا کودکان دندان درد می شوند و علت خرابی دندانها در کودکان چیست؟ برای محافظت از دندانها در ایام کودکی چه باید کرد؟ و برای تقویت دندانهای ما از کدام غذاها استفاده کنیم؟ برای پاسخ به این پرسش ها توجه کنید به مصاحبه‌ای که با دکتر محمد رشاد آرام، عضو بهبود خدمات شفاخانه‌ای ریاست طب وقایوی وزارت صحت عامه انجام داده ایم. دلایل اصلی خرابی دندانها نزد اطفال چی هست؟
دلیل اول و عمدی از این ناپاکی است. بعدا دلایل مختلف وجود دارند، مثلا دلایلش ایست که علت هریتیج یا ارثی یا جنتیکی پیش از این می باشند یا مثلا بعضی از امراض، مثلا امراض اوستومالیسیا میگن و استیوپروزیس میگن و امراضی که طفل یعنی از لحاظ ایمونیتی یا معافیتش پایین باشن، این مرض یعنی می کرم خوردگی دندان در پیش از یا زیادتر رشد کرده می باشن. به صورت عموم در کریس یعنی کرم خوردگی دندان علت اساسی حفظ صحه یا هایجین دهن در نظر گرفتن.
بعضی اطفال دندان شیریشان هم مشکل پیدا میکنه. بله. آیا دندان های شیری قابل تداوی هستن؟
بله صاحب، دندان های شیری ما خو از لحاظ طبابت استوماتولوژی، ما اگر طفل مراجعه میکنه پیش ما و بگویم که دندانش در مراتب اول باید اکسترکت یا کشیده شود، این اجازه را نداریم، زیرا که خروج دندان های شیری در هر سن متفاوت تر است، در هر ماه متفاوت می باشد و ای الا 5 سالگی یا 6 سالگی دوام می کند، باید اولا کوشش شود تداوی شود، زیرا اگر این دندان طفل در مراتب اول در مرتبه اول کشیده شود، این طفل به چند مشکل گرفتار می شود. اول دندان دائمی طفل که خروج می کند، چون این دندان شیری وقتاً یعنی به وقت اکسترکت یا کشیده شده، جای زیر امون نسج سخت پس پر میکنه و دندانی که دندان دائمی از خروج میکنه او منحرف میبره. علت دوم از این هست که اگر ما دندان طفل به وقت اکسترکت بکنیم، طفل مواد غذایی که میخوره، مثلا مواد غذایی که حاوی پروتئین است، یا مثلا یا گوشت یا تخم یا اشیای سختی که مانند مغزیات است، از او استفاده کرده نمیتونه و بالاخره طفل چی میکنه؟ از لحاظ نوتریشن مشکل پیدا میکنه و طفل استنتینگ یک مرضی است که به نام قد کوتاهی، یعنی طفل نمیتونه که به صورت مکمل رشد بکنه. کوشش میکنیم که ما در مرتبه اول باید دندانهای پرایمری تیت یا دندانهای شیری را اکستراکت نبکنیم و تداوی بکنیم.
از کدام سن مراقبت آغاز کنن؟
زمانی که دندانهای شیری خروج میکنه، خصوصا از امو سن 3 سالگی 4 سالگی سنی است که طفل هر چیز از مادر میآموزه، در او وقت حافظه طفل هر چیز را میگیره، اونمو دوران باید طفل کوشش شود که مادرش دندانای خود، پدرش یا والدینش دندانای خود را پیش روی طفل برس بکنن تا او به شکل عادت و هبیچولی در مغزشان جای بگیره که برس کردن دندان سبب پاکی دهن میشه و دندانها را باید پاک نگاه بکنن.
اگر در قسمت نظافت و مراقبت از دندانها توجه نشه، عواقبش چی است؟
امراض مختلف دندانی. فعلا نمیال ما در افغانستان میبینیم که مردایی که تقریبا به سن 30 سال نرسیدن، جاف دهنشان ما باز میکنیم در کلینیک، میبینیم که هیچ دندان وجود نداره. اگر یا اشخاص دندانای خود را پاک نگاه نکنن، سبب از بین رفتن دندان ها میشه و بالاخره یا نمیتونن که غذاهایی که به صورت لازم باشن استفاده بکنن و امراض مختلفه که از قبیل امراض معده، چون جوف دهن شروع سیستم هضمی است، هر امراض که در بدن نمایان میشه نمایشش در جوف دهن میباشه. فلهذا کوشش زیاد صورت بگیره در حفظ صحه جوف دهن. در 24 ساعت حداقل خو ضرور است که 3 مرتبه دندان شستشو گردد، به خاطر از اینکه همه کریم های دندان که ما استفاده میکنیم در ترکیب از فلوراید موجود است و فلوراید تاثیر از بین بردن کاریس را الا 7 ساعت محافظت کرده میتونه.
در آخر به خاطر از اینکه اطفال دندانای سالم داشته باشن و هیچ وقت دندانشان خراب نشه، کدام نکات مد نظر بگیرن و والدین در این قسمت با اطفالشان همکاری کنن؟ همون نکات اگر نام بگیره.
نکات اصلی و اساسی که سبب تخریب، یعنی جلوگیری از تخریب دندان ها میشه، اولین حفظ صحه جوف دهن میباشه که بسیار باید توجه صورت بگیره. دوم گپش چی هست؟ نشکستاندن اشیای سخت توسط دندان ها میباشه و باز هم نوتریشن که یک مسئله جز مهم فعلا در امراض دندانی بسیار اهمیت داره، این در نظر گرفته شوند. یعنی نوتریشن به این معنا که امو ویتامین ها، کلسیم، منرال هایی که در مواد غذایی موجود است باید ایره برای طفل بتن، مثلا شیر، ماست، تخم، گوشت و امثال از اینا.
خیلی ممنون.
خواهش میکنم، از شما تشکر.
دکتر محمد رشاد آرام، عضو بهبود خدمات شفاخانه‌ای ریاست طب وقایوی وزارت صحت عامه بود که در مورد مراقبت از دندان‌ها در ایام کودکی حرف می‌زد. دکتران می‌گویند مراقبت از دندان‌ها باعث می‌شود تا ما یک زندگی سالم، طولانی و بدون درد را تجربه کنیم. به منظور سالم نگه داشتن دندان‌ها، لازم است تا به صورت روزانه مراقبت‌های دهان و دندان را به خوبی انجام دهیم و با بالا رفتن سنمان دندان های خود را حفظ کنید. برنامه این هفته حقوق طفل در همین جا به پایان می رسد. تا هفته آینده و برنامه دیگر، خدا نگهدار.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
دست‌هایتان را با آب پاک و صابون چند بار در روز بشویید، هر بار تا 1 دقیقه.
از میدان ورزش.
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت‌ها و تازه‌ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره‌های ورزش افغانستان آشنا شوید.
سلام شنونده های برنامه از میدان ورزش، امیدوارم در صحت کامل باشید. من جاوید حسن‌زاده میزبان شما در این برنامه هستم. شما را دعوت میکنم که مطالب برنامه را تا آخر با ما دنبال کنید. شنونده های عزیز، شما در جریان هستید که از چند هفته به این طرف به سبب جلوگیری از ویروس کرونا فعالیت های ورزشی متوقف شده و فدراسیون های ورزشی هم در حالت قرنطینه به سر میبرند. اما تیم تکواندو افغانستان میگوید برای کسب سهمیه مسابقات المپیک دو تن از ورزشکاران این تیم تمریناتشان را انجام میدهند. این تمرینات تحت نظر بشیر ترکی مربی تیم تکواندو افغانستان به پیش برده میشود. من در مورد چگونگی پیش برد این تمرینات با بشیر احمد ترکی مصاحبه کردم و نخست از وی در مورد فعالیت های ورزشی تکواندو در زمان قرنطینه پرسیدم.
ما در قدم نخست افغان میخوایم که بخیری ویروس گم شوه و مردم و گزندگی در امان خداوند باشه. ما طبق هدایت مقام محترم ریاست امید تربیت بدنی و ورزش و کمیته ملی المپیک فدراسیون ملی تکواندو افغانستان تمام فعالیت های فدراسیون تکواندو متوقف است. تنها ورزشکارایی که به مسابقات کسب سهمیه المپیک آمادگی میگیرند فقط همین دو نفر تحت نظر ما تمرین میکنن، چون یک وظیفه ملی است مسابقات کسب سهمیه المپیک تنها از تکواندو مانده. دیگه تمام رشته های ورزشی ما نتانستن متاسفانه که کسب سهمیه بکنن. ما مکلفیت داریم که بازیکنهای ما را زمنور میکردن باید نگه بداریم، به خاطر از اینکه اگر بخیری ویروس گم شوه و اعلان شوه و تاریخ رقابت های کسب سهمیه، باز ما نمیتونیم در وقت کم بازیکنهای خود آماده داشته باشیم. دیگه ما فعالیت های فدراسیون تکواندو مسابقات که ما در پیشروی داشتیم، تمام فعالیت های ما، تمرینات تیم های ملی و ناز، ذکور، نوجوانان، جوانان همگی متوقف است. تنها ورزشکارهایی که برای کسب سهمیه المپیک آمادگی میگیرند اینا با مو در نظر داشت شرایط افضل صحی و ورزشی تمرینات خود را پیش میبرند. ما به اجازه کمیته ملی المپیک فقط دو نفر تمرین میکنن در هماهنگی با ریاست محترم کمیته ملی المپیک و ریاست محترم تربیت بدنی. حکم را کنا صادر کردن، تجمعات ورزشی را گفتن، مثال کلاب ها باید بسته باشه، مثال بیروبار نباشه، ازدحام در داخل کلاب ها باید نباشه، مسابقات ورزشی در جایی که تجمعات زیاد است. حتی سازمان صحی جهان شما بهتر برسن معلوم است که اعلان کردن که به خاطر تقویت روحی و روانی و جسمی مردم ضرورت است که روزانه باید ورزش کنند در خانه های خود یا در جایی که ازدحام زیاد نمی باشه. این مطابق به اونمو هدایت که از طرف ریاست محترم کمیته ملی المپیک و ریاست محترم تربیت بدنی و فدراسیون تکواندو افغانستان در ما داده شده، چون از افغانستان تنها اینمی دو نفر ورزشکار تکواندو مانده که بخاطر کزستانی المپیک اینا اشتراک کنن و اگر خواست خدا باشه برای افغانستان ما سهمی المپیک بگیریم. مطابق به هدایت از اینا ما رفتار میکنیم و تمام ابزارهای ورزشی را مد نظر میگیریم. اکثریت تمرینات ما تمامش در بیرون از شهر کابل است، در دامنه های کوه ها می باشیم، شاید شما ویدیوهایش دیده باشیم. و اکثریت تمرینات ما تمرینات فیزیکی و تمرینات طاقت فرسایی از برای ورزش کنیم.
خب این تمرینات چگونه انجام می شد؟ در هفته چند بار است؟
ما همه روزه از طرف صبحگاهی تمرین داریم و طبیعتاً خب اینا تحت نظر شخص خودم تمرین میکنن. هر دو بازیکن و در یکی از کلاب های شخصی هستیم که تمام امو هدایت را که قدرت محترم صحت و عامه داده او را ما در نظر داشته امو ما تمرینات را به پیش میبریم.
خوبی دو ورزشکار کیها هستن؟ میشه ازشان نام بگیرین و به چی اساس اینا انتخاب شدن؟
ما یک سال قبل از امروز مسابقات بین قهرمان ها اینا یک مسابقات برگزار کردیم که تمام قهرمان ها از تیم نوجوانان ما از مسابقات جام گل سرخ که قهرمان شده، مسابقات جام عمر سال احمدشاه مسعود، اینا بینشان مسابقه گرفتیم. از بین اینا ما 4 ورزشکار انتخاب کردیم و برای اینا معیار تعیین شده از طرف کمیته فنی فدراسیون ملی تکواندو افغانستان که هر از ورزشکاری که از بین 4 نفر از مسابقات بیرونی و از مسابقات داخلی و تمریناتشان بهترین دستاور داشته باشه، اونا میتونن که به مسابقات کسبی المپیک در نظر داشتن نتیجه حاصله به نمایندگی از افغانستان اشتراک کنن. که 4 ورزشکار محترم فرزاد منصوری، حکمت الله زعین، محسن رضایی و حسین لطفی انتخاب شدن. 2 ورزشکار ما فعلا در مشهد هستن، از مهاجرین افغان مقیم کشور ایران هستن دیگه، و 2 نفر هم اینجا هستن. این 2 نفری که در دسترس ما قرار دارن، اینا تحت شرایط خاص صحی و ورزشی به تمریناتشان ادامه میتن. ما در گذشتم بر شما بهتر معلوم است که ما مسابقات ملی خود گرفتیم، تمام ورزشکارای ملی در مسابقات که به خاطر کسبی المپیک بود اشتراک کردن و این 4 نفر به اساس لیاقت و توانایی فنیشان تونستن که سهمیه کسبی المپیک از نمایندگی از افغانستان بگیرن.
2 ورزشکار دیگه که شما گفتن که خارج از کشور هستن در مشهد، اونا هم فعلا تمرین میبینن اونجا؟
بر شما بهتر معلوم است که شیوع مرض کرونا در کشور ایران گسترش بسیار زیاد داشته و در اونجا که حق بیرون شدن از خانه را نداره، امور هم که در افغانستان است، اما قوانینی که اونا نافذ کردن که باید هیچ کس حق ندارن که خانهایشان بیرون شدن و به تمریناتشان ادامه بدن، ما امورشان در تماس هستیم، اونا در داخل خانه تمرینات خود را پیش می‌برن، ولی متأسفانه بیرون رفتن. اکثریت تمرینات ما به خاطر حفظ قدرت بدنی و طاقت فرسایی ورزشکارای ماست که اکثرا در بیرون از کابل در اولسوالیای قره‌باغ، فرزه، استالف و به طرف پغمان در اینجا تمرین خود را پیش میبرن، تمرین میکنیم، زیادتر دوش های طولانی مدت است و حرکات فیزیکی را، و تمرینات فنیشان در برامو 2 نفر در یک کلاب های در استیدیوم کارتی پروان که تمام امو ابن صحی ورزشی را مدن نظر گرفته تمرینات خود را پیش میبرن.
خب در رابطه با این بگوین که قرنطین و ویروس کرونا چی برنامه های شما را مختل ساخته و شما چی برنامه های امسال داشتین و تا فعلا برنامه ها متوقف است؟
بر شما بهتر معلوم است که تنها ورزش نی، تمام عرصه ها را یک ورده بسیار کلان برش وارد ساخته ای ویروس کرونا. متاسفانه ما مسابقات آسیایی خود، مسابقات آسیایی ما کنسل شد، مسابقات لبنان اوپن کنسل شد، مسابقات کسبستانی ما که در کشور چین بود بعد از او در کشور اردن تصمیم به این شد که باید برگزار شود، اونجا ویروس بسیار زود گسترش یافت و اینا تصمیم گرفتن که کشورشان به قرنطین بره. ما بسیار آمادگی داشتیم، خصوصا که برای شما پیشتر گفتم که 1 سال به نهایت زحمت کشیدیم. متاسفانه که تنها ما را نه، که تمام مردم جهان، تمام تیمای ورزشی را متاثر ساخته.
و در آخر پیامتان من حیث مربی تیم تکواندوی افغانستان برای ورزشکارهایی که در قرنطینه هستند چی از کنا در چنین حالت چگونه میتونن که با ورزش ادامه بتن و از کدام شیوه ها میتونن استفاده بکنن تا هم قرنطینه باشن هم از ورزش باقی نمونن؟
دقیقا بله، چرا نه، ورزشکارهایی که در تیم ملی هستن، ورزشکارهای تیمای ملی هست، همشون بازیکنای با تجربه هستن، هم دخته هایی را که در سالهای متمادی اینا حاصل کردن میتونن از تجارب خود استفاده کنن و در خانهاشون تمرین کنن. مهمترین بخشش انعطاف بدنشان است و قدرت بدنیشان است. بسیار خوب میتونن که در خانه خود از این تمرینات به خاطر قدرت عضله و نفسشون مثال ریستم وزی باید بکنن، وزن کار کنن و تمرینات تخنیکی فنی خود هم میتونن که در خانه خود ادامه بده، هیچ مشکلی نیست. تمام مردم افغانستان، چی خرد چی بزرگ، روزانه کسایی که ورزشکار حرفه‌ای نیستن، روزانه حداقل 40 دقیقه باید اینا ورزش کنن که این ورزش باعث از این میشه که فکرشان، جسمشان قوی شوه و در مقابل این امراض انشاءالله که قدرت بیشتر جسمشان میداشته باشه.
شما شنونده برنامه از میدان ورزش از رادیو آزادی هستید. در این بخش برنامه توجه کنید به صحبت های فیض الله آریابی، قهرمان رشته مجزنی، که در مورد زندگی شخصی و فعالیت های ورزشی اش برایتان میگوید.
فیض الله آریابی هستم، یک تن از قهرمانان تیم ملی بوکسینگ، قهرمان وزن 81 کیلو. من بسیار علاقمند بوکس بودم. در سال 1394 تمرینات بوکس آغاز کردم. در کمیته ملی المپیک تحت نظر استاد قاریزاده و استاد قدیر سلطانی که توانستم 16 مسابقه داخل افغانستان که هیچ باخت ندارم، 4 مسابقه هم خارج از کشور که 3 برد 1 باخت دارم. مسابقات خارجیم در مسابقه اولم در کشور هندوستان برگزار کردید که توانستم مریپ کنیا خود شکست بدم، و آخرین مسابقه هم در کشور روسیه برگزار شد که توانستم مریپ روسیه را شکست بدم و مدال طلا را به دست بیارم. من بسیار علاقمند رشته بوکسینگ بودم. وقتی که مسابقه مارک تایسون و محمد علی کلی را از طریق تلویزیون می دیدم، بسیار علاقمند و شوقی بوکس شدم. 5 سال میشه که عضو تیم ملی بوکسینگ افغانستان هستم. ورزشکاران مشکلات بسیار زیاد داره. در افغانستان ورزشکاران هیچ توجه صورت نمی گره. فعلا من مجرد هستم، غیر از ورزش دیگه درسای خود ادامه دادیم، درسای خود می خوانم. مکتب خود خلاص کردیم، فعلا انگلیسی و عربی زبان ها را تقیم می کنم. پیام ما با جوانایی است که بین ورزش کنن، از کارهای منفی دست بگیره، نه تنها که بوکس باشه، هر ورزش که باشه تمرین کند تا صحتمند باشه و برعکس سیرنگ افغانستان در جهان به اعتزاز بره.
شنونده های گرانقدر، این بود مطالبی که در برنامه این هفته از میدان ورزش برایتان تهیه کرده بودم. تا برنامه هفته آینده شما را به خداوند یکتا می سپارم. موفق و کامگار باشید.